أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از چهاردهمین جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. یادآوری میکنم که ما وقتی دعای فرج رو میخوانیم، میشود به دو نوع فکر به این دعای شریف توجه کرد که یکی از اونها غلط است و یکی صحیح. اون فکری که غلط قابل بست به دیگر اعمال هم هست، یعنی این فکر که به نظر برسد من دارم یک دعایی رو تکرار میکنم و یک عمل تکراری انجام میدم، آنچنان که کسانی بگویند که این نمازهایی که من میخوانم تکرار است. این تکرار چه سودی به حال من داره؟ آنچنان که کسانی از روی کم معرفتی بگویند این روزه تکراری است، من این روزه رو قبلا شنیدم یا حتی خوانده، این زیارت تکراری است، من این ساختمان را پیش از این دیده ام، این سازه را پیش از این آمده ام، زیارت کرده ام، همه اینها تعابیر غلطی است. من هر نوبت که دعا را بخوانم و با توجه این دعا را بخوانم و با قصد قربت این دعا را بخوانم، این در عالم وجود اثر دارد، هم برای کسی که برایش دعا می کنم، هم برای منی که دعاگو هستم. هر نماز من برای من یک مرتبه تعالی روحی است، تعالی معنوی است، تقرب به درگاه خداست، اگر با توجه باشه، اگر با خلوص نیت باشه، و به هر میزان که توجه قلبی باشه این برکت برای من افزون تر است. هر زیارتی که من میروم خدمت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، هم ادعیه، اذکار، دعاهایی که من خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنم، در تقرب افزونتر اون بزرگوار به درگاه ربوبی مؤثر است، هم برای خود من این اثر وجود داره و هم در زندگی مادی من، هم در زندگی معنوی من. آنچنان که صلوات یک ذکر تکراری نیست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لقن اقداهم، هر صلواتی هم برای پیامبر و اهل بیت گرامشون موجب تقرب بیشتر به درگاه خدا می شود، هم برای صلوات فرستنده. هر روزه‌ای که من شرکت می کنم ممکن است گاهی یک مصیبت را بگویند. امروز اگر صبح من در یک روزه شرکت کردم، مصیبت شهادت جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما رو گفتند، شب هم همون مصیبت رو گفتند، هر کدام از این عشقها اثر خودش را دارد، هر کدام از این حضورها اثر خودش را دارد، هر کدام از این توسلها و توجهها اثر خودش را دارد. جز درباره ذات مقدس ربوبی که اعمال ما هیچ اثری در حق متعال ندارد، برای تمام اولیا، اوصیا، حضرات معصومین علیهم السلام این تأثیرها دو طرفه است، هم برای اون بزرگواران مؤثر است و هم برای کسی که دعا میکند، هم برای کسی که زیارت میخواند. پس اگر ما در ابتدای جلساتمون توجهی به ذات مقدس ربوبی پیدا میکنیم و از اون بزرگوار میخواهیم سلامتی حجتش را، عافیت حجتش را، نصرت حجتش را، ظهور حجتش را، اینها را بی اثر در نظام عالم نمیدانیم و معتقدیم که هر چقدر اینها با اخلاص و توجه بیشتری باشه انشاءالله مؤثرتر است و برکاتش بیشتر است. آغاز میکنم این جلسه رو با روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها، منقول از وجود مقدس امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه. من ترجمه روایت رو میخوانم. روایت کمی مفصله ولی واقعا روایت شنیدنی و قابل تأملی است. در باب شرف و فضیلت علم، زنی حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید و عرض کرد: مادری دارم که ضعیف المزاج است و درباره نماز با اشکالات و مسائلی مواجه می شود. مرا نزد شما فرستاد تا پرسش های او را با شما مطرح سازم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به پرسش این زن پاسخ داده، ولی این زن پرسش دیگری را مطرح کرد. یعنی سوال اولش رو گرفت جوابش رو، سوال دیگری مطرح کرد. آن حضرت پاسخ آن را نیز بیان فرمودند. همین گونه پرسش های متعددی را با آن حضرت در میان گذاشت که سرانجام به 10 سوال رسید و حضرت صدیق سلام الله علیها به تمام این سوالات جوابهای لازم را ایراد فرمودند. این زن به علت کثرت و تعدد پرسش‌های خیش احساس شرمندگی کرد و از بازگو کردن سوالات بیشتر خجالت کشید. به همین جهت عرض کرد: بیش از این مزاحم نمی‌شوم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: هر سؤالی که به نظر تو می آید مطرح کن و از بازگو کردن آن شرمگین مباش. توجه دارید دیگه، ما گاهی اوقات بعضی همون تا سن 30 سالگی، 40 سالگی گاهی 4 تا دونه سوال راجع به نمازمون نداریم که از کسی بپرسیم. اینجوری نیست که لزوماً اون خانومی که این سوالاتو داره مثلا نه سوره حمد بلده بخونه نه سوره توحید، ولی مثلا اگر در رشته متالوژی تحصیل میکنیم ده‌ها و گاهی صدها سوال داریم، کنار دفترمون علامت زدیم، کنار جزوه‌مون نوشتیم بپرسیم. راجع به فروش‌های فلان مزون سوال‌های متعددی داریم، راجع به مسائل بورس سوالات متعددی داریم، راجع به نماز سوال نداریم، نماز دیگه آقا می‌خونیم میریم دیگه. وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها برای اینکه فرد رو تشویق کنن به اینکه سوالاتشو بپرسه و شرمنده نباشه، فرمودند که اگر کسی در مدت یک روز بار گران و سنگینی را به دوش کشد و آن را به بالای بام خانه‌ای و ساختمانی حمل کند و در برابر آن حق و زحمه‌ای معادل 1000 دینار دریافت نماید، رقم زیادی است، آیا با داشتن چنان مزد و پاداش فراوانی تحمل رنج و زحمت و حمل این بار گران بر او ناگوار و غیر قابل تحمل است؟ عرض کرد نه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که من هم بر اساس همین مثالی که گفتم، من هم دارم خیش را اجیر و مزدور خدا قرار می دهم. ما معمولا کلمه مزدور رو منفی به کار می بریم، اما واژه‌ای نیست که همیشه منفی باشه. از طرف خدای متعال من دارم یک باری را حمل می کنم، من خود را اجیر و مزدور خدا قرار می دهم، من برای خدا مزدوری می کنم، یعنی وظیفه ای، حملی، پیام رسانی را بر عهده گرفتم و دارم این کار را انجام می دهم. مزد و اجرت من در ازاء پاسخ به هر سؤالی فزونتر از مجموع در و مرواریدی است که فاصله میان آسمان و زمین را پر می کند. درسته که من خود را در خدمت خدای متعال قرار دادم، باری را حمل می کنم و اون این است که اینجا ایستاده ام و سوالات تو رو دارم پاسخ میدم. من درست است که دارم به تو خیری میرسانم، ولی در واقع دارم اطاعت امر خدا را میکنم و در برابر این کاری که برای خدای متعال دارم انجام میدم، در و مرواریدی افزون از فاصله میان آسمان و زمین برای من قرار داده میشه. پس من شایسته و سزاوارتر از این باربر مزدور هستم که در برابر پاسخ به پرسش های تو احساس رنج و زحمت ننمایم. اگر به اون فرد یک باری رو دادن، یک روز جا به جا بکنه، از این منطقه به اون منطقه ببرد، او را اجیر کردند، ولی در ازای اون 1000 دینار بهش دادند، مثلا فرض کنید اجر ظاهریه، مثلا این باربری 5 دینار است، 10 دینار است، اما 1000 دینار به او دادن اصلا احساس رنج و زحمت نمی کنه، با کمال اشتیاق این کار انجام میده. منی که خدای متعال به ازای هر پاسخی که به تو میدهم و هر گرهی که از ذهن تو برای انجام وظائفت، برای رشد اعتقادی، برای صحت اعمالت، برای فهم دینت پاسخ میدم، اینقدر خدای متعال من رو مشمول رحمت خودش میکنه، پس من شایسته ترم از این که خوشنود باشم به این اجیر شدن. بعد حضرت می‌فرمایند که از پدرم، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم که می‌فرمود دانشمندانی که پیرو مکتب ما هستند در روز قیامت محشور و زنده خواهند شد به گونه ای که به میزان علوم و دانشها و مساعی و کوششهایشان در جهت ارشاد مردم با خلعتها و لباسهای کرامت و پوششی شکوهمند آراسته می گردند. شکل حشرشون وابسته به دو مطلب است: یک، میزان اون علم، هرچه بیشتر بداند از معارف اهل بیت علیهم السلام و کوششهاشون در جهت ارشاد مردم و میزان تلاششون برای اینکه مردم رو به ذات مقدس ربوبی بیشتر توجه بدن، به بندگی خدا بیشتر ارشاد کنند، در ایجاد صحت در اعتقادات مردم تلاش افزونتری بکنند، اینها به میزان علوم و مساعیشون خلعتها و لباسهای کرامت و پوششی شکوهمند دارند. بدین صورت که بر قامت هر یک از آنان هزار یعنی 1,000,000 خلعت نورانی و درخشان پوشانده می شود. تو چه زمانی؟ زمانی که افراد برهنه محشور می شود. سپس منادی از جانب پروردگارمان بانگ و ندا در می دهد: ای کسانی که از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله سرپرستی کرده اید و آنها را وقتی از پدر واقعیشون یعنی از پیشوایان و رهبران دینیشون دور بودن نجات دادید، ای کسانی که دستگیری کردید از کسانی که دور بودند از امام زمانشون در عصر غیبت بودند، ای علما و رهبران دینی، بدانید که این افراد همان شاگردان شما و همان یتیمانی هستند که شما از آنها سرپرستی کرده و آنها را تعلیم داده و از سقوط و نابودی نجاتشان داده اید. اشاره میکنند به شاگردان این عالمان که از اونها در دنیا دستگیری کردن. خب چه کنیم؟ پس بنابراین باید شما اندامهای آنها را با خلعتهای علوم و معارفی که از شما در دنیا تحصیل کرده اند بیارایی. یک استاد معرفت، یک استاد اعتقادات، یک استاد اخلاقیات، یک استاد احکام، یک استاد دین، یک کسی که واسطه شده برای فهم بیشتر ادعی از روایات، برای توجه بیشتر ادعی به ذات مقدس ربوبی، این فرد اگر از او پذیرفته شده باشد، اخلاص داشته باشه، از امت پیغمبر شمرده شود همونطور که در قسمت قبلی روایت بود، حالا خدای متعال این شوکت و عظمت را شامل حال او می کند، به او امر میشه که حالا اینجا هم تو شاگردانت را از این خلعتهای نورانی، از این خلعتهای کرامت بپوشند، اینجام اونها رو آبرو بده، اینجام اونها رو عزت بده. خدا خودش نمیتواند مستقیما این کار رو انجام بده. چرا؟ خدا میخواهد جایگاه این استاد معارف رو به اهل محشر نشون بده. از پی چنین خطابی دانشمندانی که معلم چنان شاگردانی بوده اند بر قامت این شاگردان به اندازه معلوماتشان، یعنی معلوماتی که از همین دانشمند فرا گرفتند، خلعتها و لباسهای شکوهمندی را می پوشانند. تا آنجا که در میان این شاگردان افرادی به چشم می‌خورند که 100,000 حله و دیبای بهشتی بر قامتشان پوشانده می‌شود و بدین سان همین شاگردان بر اندام کسانی که علوم دین را از آنها فرا گرفته‌اند جامه‌های گرانبها و پوشش‌های نورانی بهش را پوشانده و قامت آنها را می‌آرایند. هم اون استاد بر قامت شاگردان و هم شاگردان بر قامت استاد حله‌هایی می‌پوشانند، پوشش‌هایی از کرامت خدا، کوته نظری اگر فکر کنیم خب مثلا دو تا لباس تنش کردن، یعنی مثلا گرمش نمیشه، نه دیگه، اینا تعابیریه در روایات که باید آدم به لطف خدا توجه کنه در قیامت. هر کدام از این حله ها و پوشش ها، اینها پوشش های از کرامت خداست. ما چه درکی از کرامت خدا داریم؟ آنچنان که درکی از خود خدای متعال نداریم، از کرامت خدا هم درکی نداریم و نمیفهمیم. سپس خداوند متعال امر می کند بر قامت این دانشمندانی که از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله سرپرستی کردند. روایات به ایتام آل محمد می گوید دورماندگان از امام و حجت زمانشون. بار دیگر جامه نورانی بپوشانی تا خلعتهای آنها را تکمیل نموده و چند برابرش سازید. خدا چه عظمتی و چه شوکتی برای این خدمتگزاران مکتب اهل بیت علیهم السلام در قیامت قرار میدهد. از آن پس بر حسب فرمان الهی این پوشاکهای نورانی و نیز مقام و مرتبت آنها قبل از آن که خلعتهای نورانی رو بر قامت شاگردانشون بپوشانند و چند برابرش سازند و نیز قبل از اون که منزلت و مقام اونها به چند برابر و کمال خود برسد تکمیل می شود. فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از پایان بردن این سخن پیامبر به آن زن فرمودند هر رشته تار و پود این جامه ها از تمام پدیده هایی که آفتاب بر آنها میتابد 1,000,000 بار با ارزشتر و بهتر است و پدیده هایی که آفتاب بر آنها میتابد فاقد ارزش است، زیرا آنها آمیخته به ظلمت و تاریکی و دستخوش کدورت و تیرگی هستند. اما لطفی که خدا شامل حال این افراد می کند هر تار و پویش فاقد ظلمت و تاریکی. شما ببینید چه عظمتی دارد غور در علوم اهل بیت علیهم صلوات الله، غور در مفاهیم و مزامین قرآن و روایات ذیل آیات. ببینید چه عظمتی دارد برای خدا، چقدر مطلوب است، خدا چقدر می ستاید بنده ای رو که واسطه انتقال این فیضها بشه. خب گام اولش چی بود؟ به میزان علمی که به دست می، به تعبیری به میزان نوری که کسب میکنه و بعد کوششی که برای انتقال این نور میکنه مشمول این لطف ها میشه. حالا بنگریم به احوال خودمون. گاهی مثلا از روی غفلت، گاهی از روی بیحالی، گاهی به بهانه هایی که اصلا در نظام عالم جز برای خودمون ارزشی نداره، چنین فرصت های نابی رو از بهره بردن از روایات اهل بیت علیهم السلام، از معارف اهل بیت خودمون رو دور میکنیم، خودمون رو محروم میکنیم و چه فضائلی رو از دست میدهیم و چه برکاتی از دستمون میره. این فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها این حقیقت رو بازگو می کند که علما و دانشمندان و دانشجویانی که در کسب بینش دینی و معرفت الهی می کوشند در روز قیامت چه مرتبه ای دارند. سراپا نور و روشنایی. چگونه حجاب ها و پرده ها از مقابل دیدگان اونها کنار میره، چگونه خدا رو اونها خدا اونها رو به بینش های عمیق و معرفتی در قیامت مفتخر میکنه، چگونه خدا عظمت اونها رو به همه مخلوقاتش نشان میده. در قیامتی که اگر کسی مشمول رحمتی و عنایتی از سوی خدای متعال بشود و خدا به او عنایتی بکند، بر همه اطرافیانش فخر خواهد فروخت و این فخر فروشی در قیامت نه به معنای منفی اون، به معنای افتخار بر این موقعیت، و چه بر خود خواهد بالید، خصوصا نسبت به کسانی که در دنیا او رو کوچک می شمردند. من همانم که مورد لطف خدای متعال قرار گرفتم، در حالی که در دنیا شماها من رو به سخره می گرفتید که عجب این دنبال چه چیزهایی بود، چه چیزهایی براش ارزش داشت. مثلا فرض کنید حضور در فلان کلاس، داشتن فلان کتاب براش ارزش داشت. اینقدر که برای علم وقت میگذاشت و براش ارزش داشت، خیلی چیزهای دیگه براش بی ارزش بود. این چه تفاخر مثبتی برای فرد در قیامت می آورد نسبت به کسانی که این تلاش ها را کوچک می شمردند. و فرد بیش از دنیا به اصطلاح خود را مدیون کسانی می داند که او را در این مسیر قرار دادن، چون در دنیا ارزش این کارش به این شدت براش نمایان نبوده، اینجا پرده ها کنار میره. بله بزرگواران، بکوشیم، همت کنیم، فرصت کم است و اگر به تعبیر امیرالمؤمنین اقتدا کنم فرصت تمامه. الحمد لله رب العالمین. خب در پایان جلسه قبل سؤالی رو یکی از بزرگواران مطرح فرمودند از خطبه نخست نهج البلاغه شریف، و در باره اون قسمت کمی سخن گفتیم. تعبیر در خطبه اول نهج البلاغه است بر اساس شماره بندی های مرحوم فیض الاسلام، در واقع می شود بله در واقع می شود بخش هشتم خطبه اول، که در اونجا سوال فرمودند که حضرت فرمودند مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، با نفی این تعبیری که ما از اسفار خواندیم چه مناسبتی دارد. کسانی که احیانا در جلسه قبل نبودند این قسمت رو فایل صوتیش را بشنوند تا در جریان اون سخن قرار بگیرند. منتها در تکمیل اون سخن من به نظرم رسید که بزرگواران رو مجدد ارجاع بدهم به بخش اول از جلسه 11 که ما در اون جلسه روایتی را خواندیم که اون هم کمک به درک بهتر این قسمت می کند. روایتی که خواندیم از کتاب شریف کافی باب و انه لا یعرف الا به در کتاب توحید، حدیث دوم که بر اساس شماره اصول کافی ترجمه آقای مرتضوی در جلد یک می شود حدیث 227 صفحه 186. من این روایت رو برای شما عرض بکنم، مجددن در واقع یادآوری کنیم این روایت رو و ببینید که این روایات چقدر زیبا در کنار هم که قرار میگیرد چقدر روشنگره. و بارها به این نکته پاسخ گفته ایم که بعضی ها وقتی این رو میخوانند بعد مثلا مقایسه میکنند با فلان گفته اون گوینده یا فلان نوشته از یک نویسنده، یا یعنی اونا این روایاتو ندیدن، یعنی اونا نفهمیدن، اون نفهمیده ولی من میفهمم. ببینید در نظام عالم اینگونه نیست که حتما من چیزی را که میفهمم باید به اندازه قد و هیکلم باشه و مورچم باید اون چیزی که میفهمه قد هیکل خودش باشه. خدا میتواند علوم بسیاری را که به یک فیل عنایت نمی کند به یک مورچه عنایت کنه. بنابراین ایرادی نیست در این که بنده یه لاغبای در گوشه ای نشسته مثلا چیزی بفهمم و اون مطلب را فلان بزرگ با چند لاغبا مثلا متوجه نشود، چون علم را خدا نورش را باید بدهد، نور علم را خدا لطف میکند. ثانیاً ما با این سوال هر چقدر درگیر بشویم سودی برای ما نداره. آقا این سخن یا غلطه یا درسته، معیار سخن این مشهور، حتی گاهی نمیشود دادم بگه این بزرگ، چون واقعا کسی که از مکتب اهل بیت دوره، هر چقدر هم شهرت داشته باشه، هر چقدر هم ملک و املاک داشته باشه، هر چقدر هم مورد توجه مردم باشه، خب این بزرگ نیست دیگه. بزرگی به تقرب به درگاه خدا خداست، بزرگی به میزان خضوع در برابر اهل بیت. غلام سیاه سیدالشهدا در روز عاشورا بزرگتر و والاتر است مقامش از بسیاری از کسانی که نه سیاه بودند و نه غلام بودند، تازه مؤمن به ولایت اهل بیت هم بودند. اونی که مؤمن به ولایت اهل بیت نیست که هیچ، اونی که اهل معصیته که هیچ. نه، فرد عالمی است، بزرگ است، مجتهد است. این اگر بخواد به درگاه خدا تقرب پیدا کنه، یکی از کسانی که میتواند شفیع او شود غلام سیاه امام حسین در کربلا. بنابراین درگیری اون که آقا یعنی ایشون نفهمید، نمیدونیم دیگه، حالا ایشون خونده نخونده، آقا ایشون آخه شرح مثلا اصول کافی نوشته ولی نفهمیده، چه میدونم فهمیده یا نفهمیده، متنی که نوشته اینه، تدریسی که کرده اینه، تقریری که از درسش نوشتن اینه. روایت رو توجه کنید، میفرماید که قیس ابن سمعان ابن ربیحه غلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه از امیرالمؤمنین سوال شد، بما عرفت ربک؟ قال بما عرفنی نفسه. پروردگارت را به چه شناختی؟ فرمود به آنچه او خود را به من شناساند. عرض شد خود را چگونه به شما شناساند؟ فرمود هیچ شکل و تصویری شبیه او نیست، با حواس درک نمی شود، با مردم مقایسه نمی گردد، در دوریش نزدیک و در نزدیکیش دور است. قریبٌ فی بعده بعیدٌ فی قربه. ببینید این مضمون با مضمونی که از نهج البلاغه شریف خواندیم به هم نزدیکه. بالاتر از هر چیزی است و گفته نشود که چیزی بالاتر از اوست. جلوی هر چیزی است و گفته نشود که او جلویی دارد. داخل در چیزهاست، نمانند چیزی که داخل چیز دیگری است. خارج از چیزهاست، نمانند چیزی که خارج از چیزی است. توجه کنید، داخل فی الاشیا لا کشیء داخل فی شیء و خارج من الاشیا لا کشیء خارج من شیء. و در پایان که حضرت منزه می دارند خدا را، منزه است آن که چنین است و کسی جز او چنین نیست و او سرآغاز همه چیزهاست. با تمام اوصافی که امیرالمؤمنین به نیکویی بیان فرمودند و اوصاف رو تنزیهی بیان فرمودند و هر سخنی که فرمودند گفتند نه اونجوری که ما فکر میکنیم و میاندیشیم، بازم پایانش میفرمایند سبحان من هو ها کذا ولا ها کذا و غیره ولکل شیء مبتدا. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طلب رحمت میکنیم برای همه اونهایی که به گردن ما حق دارند، پدران، مادران، ذوی الحقوق، خصوصا اونهایی که حق معنوی، حق معرفتی بر ما دارند، واسطه شده اند برای اینکه معارف اهل بیت به ما برسد، جانفشانی کرده اند برای حفظ مکتب حقه تشیع و بلند داشته شدن پرچم عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها. از بزرگانشون، اونهایی که صاحب کتاب اصول کافی هستند، از اونها که صاحب مجامع روایی مهم شیعه هستند مثل مرحوم علامه مجلسی، تا اونهایی که به قدر توانشون اثری بر اعتقادات و اخلاقیات و عمل صحیح ما نسبت به احکام داشتند، خدا انشالله همشون رو بهرمند بکنه از برکات اعمال خیر ما که مدیون اونها هستیم و انشالله همشون سفره خان گسترده بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بدهد. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.